أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. و على آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. اولین شب جمعه از ماه محرم است، شب زیارتی قبر ابا عبدالله علیه السلام. انشاءالله خداوند توفیق زیارت قبر اون حضرت رو به همه ما عنایت بفرماید و هممون انشاءالله مشمول شفاعت اون حضرت واقع شویم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. این شبها بحث ما در رابطه با ویژگی ها و فضائل اصحاب و یاران ابا عبدالله بود. محور بحث رو این قرار دادیم، اما در ضمن بحث طبیعتاً شرح حال و بعضی از حالات اصحاب رو هم اشاره می کنیم. ویژگی که امشب می خوام اشاره کنم، سرعت به کار خیر و سبقت به کار نیک است. یسارعون فی الخیرات، یکی از ویژگی های یاران ابا عبدالله این بود که به جهاد، به شهادت، به یاری امام حسین سبقت می گرفتن، سرعت می گرفتن، شتاب می کردن، می دویدن. ببینید عزیزان، سه جور سرعت تو قرآن مطرح شده. سرعت میدونید یعنی چی؟ آدم تون بره به یه چیزی برسه، شتاب کنه، عجله کنه، یه چیزی رو دریافت کنه. سه جور سرعت تو قرآن ازش سخن به میان اومده. یک، قرآن میفرماید ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. پیغمبر، بعضیا سرعتشون به سوی کفره. یسارعون یعنی میدون فلکفر، برای اینکه کافر بشن، منکر بشن، خدا رو کنار بزنن. پیغمبر، انهم لن یضر الله شیئا، اینا هیچ ضرری به خدا نمیزنن. قسم نخور، اگر همه هم سرعت گرفتن و کافر شدن، عالم هستی داره تسبیح خدا میکنه، خدا هم به اینا نیاز نداره. مگه خورشید به مردم نیاز داره؟ مردم به خورشید نیاز داره. اگه همه هم از روزنهای خونهاشون رو ببندن و مسدود کنن که هیچ اشعه ای از خورشید وارد نشه، خورشید لطمه نمیبینه. اینا خودشون محروم میشن از گرما، از انرژی، از تابش. پیغمبر، اینها کسانی هن که فولا یحزن، که تو رو ناراحت نکنه. کیا؟ ولا یحزن که الذین یسارعون فی الکفر، میدون دنبال کفر. این یک سرعت. عبیدالله ابن جحش رفت حبشه، مسلمان بود، دینش اونجا حفظ کنه. چون اینا که رفتن حبشه، رفتن که دینشون حفظ بشه، مثل جناب جعفر ابن ابی طالب همسرش. این بنده خدا رفت اونجا، دید مسیحی‌ها اونجا زیادن، شراب میخورن، در سهولت هستن، گناه میکنن راحت. فورا رفت تنصر، مسیحی شد و شراب خورد و اسلام رو گذاشت، که رفته بود اونجا اسلامشو حفظ کنه. مثلا رفت اونجا کافر شد و مرتد شد و بعدم به حالت ارتداد در حبشه مرد. این کفریابیش قویه، تو این زمینه استعداد داره. ابن ابوالاوجا کافر بود زمان امام صادق، مکرر نشست جلو خود امام صادق با امام صادق بحث کرد. یه وقت آدم با یکی بحث میکنه نمیتونه قانعش کنه، دیگه این کنار دریا اومد، جوی و چشمه و نمیدونم قطره نبود. بارها امام با اون مباحثه کرد و بارها هم تو مذاکرات اذعان کرد به حاکمیت امام، به محکومیت خودش، ولی آخرش هم با کفر مرد. با اینکه با خود امام بارها گفتگو کرد، مباحثه کرد، کافر از دنیا رو. این یسارعون فی الکفر، یک دسته. دسته دوم قرآن کریم می‌فرماید یسارعون فی الاسم و العدوان. بعضی‌ها سرعت به گناه دارن، حالا کفر نه، ممکنه مسلمون هم باشه، ولی تا یه جایی ببینن یه معصیتی هست میشن اهلش، فوراً خودشونو با اون جو تطبیق میدن. مثل بعضی از اینایی که ما سفرهای خارجی میریم همچین، مثل که تشنه اینه که این حجابو برداره، مثل که داره خفش میکنه این روسری. حالا روسریش هم روسری نیست، حجابش هم حجاب نیست واقعا، ولی اول کاری که تو فرودگاه اروپا یا امارات پیاده میشه میکنه این روسری رو برمیاره، این مانتو رو در میاره. همچنین یسارعون فی الاسم و العدوان، نگاش به این شیشه های مشروب میفته، مثل این که فرض کنید که نعمات چنانی دیده، یک ولع و حرصی. بعضیاشون، همه اینطور نیستن البته، اینا هم کسایی که سرعت به اسم دارن، به گناه دارن، همچنین یه عروسی به پا بشه، یک فضای معصیتی به پا بشه، میدونن نمیخواد کسی بهشون توصیه کنه. سرعت به اسم و گناه، این دو دسته. گفتم سه جور سرعت تو قرآن داره. سوم که قرآن هم سرعت رو آورده هم سبقت، هر دو تعبیر رو دارد. یسارعون فی الخیرات، کسایی که به کار خیر سبقت میگیرن، میدونه کجا ثوابه، کجا خوبیه، کجا نماز جماعت، کجا روزه است، کجا کمک به مردم، چیز به آدم یاد میدن، کدوم شبکه آموزش توش بیشتره. اما یسارعون فی الاسم، دنبال اون شبکه های خاص خودش میگرده، همه رو تعطیل میکنه اونا رو ببینه. یسارعون فی الخیرات، دنبال شبکه های مفید میدوه. بعضی این دارن سرعت به خیر دارن. ببینید آقا، دو تا برادرن روز عاشورا به نام عبدالله و عبدالرحمن قفاری، اینا بچه های قیس قفاری هستند، داداش هم هستن. روز عاشورا، چون میدونید کربلا ما پدر و پسر چند تا داریم و دو تا برادر داریم، پسر عمو زیاد داریم تو کربلا، دوستم که خب بودن ادهی مثل حبیب و مصطفی بن اوسجه، این دو تا برادر روز عاشورا اومدن خدمت امام حسین، سلام کردن، عرض کردن یا حسین نحبو ان نقتل بین یدیک، ما یه خواهشی از شما داریم. اولا جفتمون با هم میخواییم بریم میریم، غالبا تک به تک میرم برد. ما دو تا داداش میخواییم با هم بریم، دل اونم میخواد جلو شما بجنگیم، شما جنگیدن ما رو تماشا کنیم، نمیگیم بالا سر ما بیایید، سر ما رو مثل حبیب به دامن بگیرید، همچنین توقعی نداریم از شما، فقط نحبو ان نقتل بین یدیک، دلمون میخواد جلو شما بجنگیم، شما جنگیدن ما رو ببینید. آقا ابو عبدالله فرمودن هر دوتون بیایید نزدیک. فدن او من، آمدن نزدیک، فرمود مرحبا بکما، باریک الله به شما. دنبال چی میدوید؟ دنبال کشته شدن مقابل امام حسین. آقا اومدن یه موضعی رو تو میدان انتخاب کردند و ایستادن. اینها هم رفتن به زبر میدان نبرد و همینطوری که تماشا میکرد ابو عبدالله، هر دو به شهادت رسید. این یه نوع سرعته، یه نوع دویدنه که دارد توی کربلا. یسارعون فی القتل، نسبت به شهادت سرعت میگرفتن، سبقت میگرفتن. شب عاشورا ابو عبدالله بچه های عقیل رو جمع کرد، بچه های عقیل چند تا بودن کربلا؟ داداشای مسلم ابن عقیلن، پسر مسلم ابن عقیل عبدالله که حالا عرض خواهم کرد در ادامه عرایزم اشاره به تاریخش میکنم، ظاهراً بالای 10 نفر بود، اینا رو جمع کرد، فرمود حسبکم به صاحبکم مسلم، کافیه، شما مسلم شهید شده، مسلم بزرگ شما بوده، مسلم صاحب و دوست و آقای شما بوده، شهید شده، من از شما بیعتمو برداشتم، شما خاندان عقیل کلن میتونید برگردید. پسر مسلم، داداش مسلم و مجموع خانوادش که اونجا بودن میتونید برگردید. یه مرتبه عشق چشمان اینا حلقه زد، یکی که نمایندهشون بود بلند شد گفت یا حسین، آقا جان ابا عبدالله، والله لا نفارقک حتی نقتل بین یدک، به خدا قسم ما شما رو رها نمی‌کنیم تا کشتشیمونم قبل از سایر شهدای بنی هاشم. لذا بعضی ها معتقدن شهید اول عبدالله ابن مسلم ابن عقیله، حتی بعضی نوشتن قبل از علی اکبر میدان رفته، بعضی نقل کردن. ما نمیریم، این میشه سبقت به کار خیر. از بعضی برادران عزیزان، جوانهای عزیز، یکی از ویژگی های یاران ابو عبدالله این سرعت به خیر. بذارید از یه زاویه دیگه من وارد بحث بشم. ما یه خیر داریم به شر، تعریفشم براتون میگم. خیر یعنی چیزی که باعث کماله، شر یعنی چیزی که باعث نقص. فرق هم نمی کنه شما تو مسائل پزشکی مثال بزن، الان یه کسی که چربیش بالاست، اگه غذا چرب بخوره برای شر، چون باعث نقصه، باعث مریضیه. یه کسی که قندش بالاست، اگر زیاد مواد قندی استفاده کنه برای شره، برای نقصه. هر چیزی باعث نقصان بشه بهش میگن شر، هر چیزی باعث کمال و رشد و ترقی بشه بهش میگن خیر. اون وقت مردم درباره خیر و شر چهار دسته هستن. اینا رو گوش بدید قشنگه، وقت من نتیجه بگیرم. بعضیا خیر و شر رو تشخیص نمیدن، این یه دست نمیدونه خیر چیه، نمیدونه شر چیه. به نظر شما اینجا باید چه کار کرد؟ الان میخواد غذا بخوره، چی براش خوبه چی براش بده نمیدونه. خب این باید بره پیش پزشک آزمایش بده، بگه شما این برات خیره این برات شر. در جایی که کسی خیر و شر رو نمیشناسه باید به کارشناس مراجعه. آقا این موسیقی خیره یا شره؟ ببین کارشناس دین چی میگه. شراب خیره یا شره؟ ببین مفتاح و کل شرن از شراب، ببین پیغمبر اکرم چی میگه. برای اونایی که خیر و شر رو نمیدونن راهش مراجعه به کارشناس. دو که خطرناکه، بعضیا خیر رو شر میبینن، شر رو خیر میبینن، این خطرناکه. خیر رو شر، قرآن میفرماد عسى ان تحبوا شيئا، یه چیزی رو خیلی دوست دارید و هو شر لكم، برای شما شر. مثل اون بنده خدایی بود که دزدی میکرد صدقه هم میداد، واقعا فکر میکرد داره خدمت میکنه، چون دزدی کردن سخته، ببیننش دستگیرش کنن، باز زحمت اینور نگاه کن اونور نگاه کن، کسی نبینه متوجه نشه. یه چیز رو فورا از مغازه کش میرفت زیر عباش میگرفت، آدم ظاهر الصلاحی هم بودا، بعد میومد این فقرا رو پیدا میکرد تو این کوچه های مدینه، میگه بیا آقا این انار رو مثلا بخورین، سیبو بگیرین، نونو بگیر. این واقعا داره فکر میکنه که داره کار خیر میکنه، خدمت. من برخورد داشتم با اینجور افرادا، داره به بیت المال لطمه میزنه، به خانه و زندگی خودش لطمه میزنه، فکر میکنه کار خوب میکنه. اینم خطرناکه کسی خیر رو شر ببینه، شر رو خیر. روز عاشورا یک کسی آمد میدان به نام عمرو بن قرزه، این جزو شهدای کربلاست. همینقدر بهتون بگم این آدم کسیست که نوشتن هر تیری که به طرف امام حسین میامد اتقاه به یده، دستشو میگرفت جلو تیرا به دستش بخوره به امام حسین. نفسو به عاشورا وقتی تیرباران شروع شد و موقع نماز ابا عبدالله و جاهایی که تیرباران عمومه میشد، این با دستش تیرا رو میگرفت. و اذا جا از سیف، وقتی شمشیر به طرف امام حسین میاد، میومد اخذ او به مهجته، با قلب و سینه‌اش جلو شمشیر وای میشد. عاشق امام حسین، از اون کساییست که از پشت سر امام حسین تکان نمیخوره. روز عاشورا اجازه گرفت اومد میدان، شهیدم شد. یه داداش دارد تو سپاه عمر سعد بود به نام علی ابن قرزه، اسمش علی، حیف از این اسم که این آدم بود. آمد فریاد زد یا حسین زللت اخی، داداش ما گمراه کرده، داداش ما از راه خیر باز داشتی، تو باعث شدی برادر من تو خونه خودش بغلطه و گمراه. ببین این برداشتش اینه، یاری حسین یعنی گمراهی. ابو عبدالله فرمود ان الله هدا اخاک، خدا داداش تو هدایت کرد، و اذلک، گمراه توی، اما قبول نمی کنی. گفت یا حسین من قسم می خورم به خدا تا شما رو نکشم شمشیرمو زمین نمیذارم. یکی از اون کسایی که تن به تن با امام حسین وارد نبرد شده همین آدم، حمله کرد به طرف ابو عبدالله. نافع ابن هلال، اون شخصیتی که یه شب قصتش رو گفتم، قبل از اینکه این بیاد مقابل ابو عبدالله، نافع ضربه ای زد به گردنش، پرتش کرد رو زمین و او رو به درک واصل کرد. خب دو تا داداش کشته شده، دو تا جنازه کنار هم، یکی عمرو ابن قرظ است، یکی علی ابن قرظ، داداش هم از زیر یه سقفم بزرگ شدن، تو یه خانم زندگی کرده. کی اینجا خیر رو رفته، کی شر رو؟ آیا خیر و شر رو عمر سعد تعیین میکنه؟ او که اهل شرابه، اهل معصیته، اهل همکاری با ظلمه. یا خیر و شر رو سیدا شباب اهل جنت تعیین میکنه؟ ها، دسته دوم کسایی هستند که خیر رو شر میبینن و شر رو خیر، این خطر داره. اما دسته سوم خیر رو میشناسه، میدونه نماز خوبه، میدونه روزه خوبه، میدونه دروغ بده، میدونه نگاه به نامحرم بده، میدونه، نمیخواد براش بگی. امر به معروف و نهی از منکر به معنای اطلاع رسانی نمیخواد، وارد خودش میاد، میگه آقا ناراحتم، مبتلا به ربا شدم، مبتلا به مثلا نامحرم شدم. میدونه، هم خیر رو میدونه هم شر. هنر اینجاست که آدم به شر، به خیر سبقت بگیره، از شر دوری کنه. این دسته سوم میشه. ما بحثمون رو این دسته سومه. دسته چهارمم که البته حالا مهمه ولی اشاره میکنم، گاهی میان دو تا خیر آدم میمونه کدومش رو انتخاب کنه. هم نماز جماعت اینجا، هم روزه مثلا. همین کاری که بکنم دل مادرم به دست میاد، هم اگر اون کارو بکنم مثلا دل پدرم به دست میاد، یا برم زیارت یا بمونم مثلا خدمت به خانواده کنم. گاهی آدم بین دو تا خیرم گیر میکنه. اینجا آدم عاقل باید خیر برتر رو انتخاب کنه. گاهی هم آدم بین دو تا شر گیر میکنه، من به یکی از این دو تا مبتلا میشم بخوام نخوام، یا باید مثلا ربا بگیرم مشکل قرضمو حل کنم، یا باید فرض میکنیم که پول یکی قرض بگیرم بعد قولی کنم 6 ماه دیرتر بده. خب این گناه، اونم گناه، ربا بدتره یا بد قولی کردن تو قرض؟ باید انتخاب کنه. دو تا شر کمترشو بگیره، دو تا خیر بالاترشو بگیره. گاهی هم تو زندگی اینطور میشه که آدم بین الخیرین و بین الشرین. مثلا شما ببینید، اومد شخصی خدمت امام مجتبی، آقا بهش فرمودن که مشکل مالی داشت. آقا فرمود پول هست، مثلا 200 دینار، الان یادم نیست چقدر فرمودن، من میتونم بهت کمک کنم، ولی شنیدم تو منطقه شما یه ناسبیست، ضد شیعه است، ضد اهل بیت، علیه ما اهل بیت تبلیغ میکنه، ترویج میکنه، ما اهل بیت رو ناسزا بهمون میگیم، میخوایی چیزایی به یاد بدم برید جواب اونو بدی محکومش کنی؟ اونو میخوایی یا پولو؟ این بین دوتا خیر گیر کرد. پولم برای کار حرام که نمیخواست، که برای کار قرضش میخواست. الان بگی آقا پولو بده یا اون استدلالو بده به من یاد بده، یه فکری کرد که آقا اون استدلال رو به من یاد بدید، پول پیدا میشه. البته آقا هر دوشو بهش داد، میخواست ببینه چند مرده حلاج. امیرالمومنین دو تا پیراهن خرید، 5 درهم 3 درهم. خب هر کدومشو انفاق کنه ثواب داره دیگه. 3 درهمی رو بده به اندازه 3 درهم برایش ثواب می‌نویسن، 5 درهمی رو بده به اندازه 5 درهم. قنبر اونجا ایستاده بود، آقا فرمود قنبر این لباس 5 درهمی مال تو، 3 درهمی مال من. از میان دو تا خیر، خیر برتر رو انتخاب کرد. ببینید این میشود در واقع انتخاب خیر برتر. گاهی میان دو تا، هر دوش هم انفاقه، هر دوش هم چیز یاد گرفتنه. آمد خدمت رسول خدا ربیعه، یه شخصی به نام ربیعه، چند سال خدمتکار پیغمبر. حضرت فرمود یه حاجت مستجاب پیش ما داری، میخوای دنیایی باشه میخوای آخرتی باشه؟ خونه میخوای، پول میخوای، هر چی میخوای بده. رفت و خب حالا این الان بین خیلی ای به یا رسول الله یه خونه تو مدینه من بده حضرت بهش میده. یا رسول الله مثلا فرض کنید به من یه امتیازی بدید، یه نماز یاد بدید. اینا خب تفاوت داره با هم دیگه. چی میخواد؟ فکراشو کرد میان خیرها، گفت یا رسول الله دعا کنید تو بهشت همسایه شما بشه، کنار خونه شما، خونم قصرم توی اینا میشه میان دو تا خیر. اینا مهم است. جعفر ابن ابی طالب بعد از 14 سال از حبشه برگشت. وقتی آمد رسول خدا رفت استقبالش، خیلی خوشحال شد، حالا میخواد یه جایزه بهش بده. دیگه سال 7 هجری که زمان فتح خیبره، وضع پیغمبرم خوب بود، هم دام داشتن، شتر، گوسفند، هم پول بود، همه امکانات. دیگه سال اول هجرت فرق میکنه، پیامبر وضع مالیش خوب بود، غنایم زیادی دریافت شده. جعفر چی میخوای؟ شتر میخوای، گوسفند میخوای، خانه میخوای، پول میخوای، یا میخوای یه نمازی به زیاد بدم که اگه این نماز رو بخونی ثوابشه، این امتیازشه؟ یه خورده فکر کرد، خب دو تا خیر دیگه، اون ورش کمک مالی است، این ورش یه نماز. یا رسول الله نماز رو به میاد بدید، که نماز جعفر، راوی میگه وقتی ما علی ابن مسرزا رو از مدینه میآوردیم به طرف ایران، در طول مسیر نماز جعفر امام رضا ترک نشد، نمازی که امام معصوم هم روش عنایت داره، امام صادق سفارشش. ببینید آقایون، یک، گاهی آدم تو تشخیص خیر و شر میماند، بره پیش کارشناس. دو، گاهی خیر را شر و شر را خیر میبیند، این خطرناکه. قرآن میفرماید این پرخطرترین صفت اخلاقی است. ما یه خاسر داریم، یه اخسر. خاسر یعنی کسی که ضرر میکنه، اخسر یعنی کسی که خیلی ضرر میکنه. علامه طباطبایی میفرماید اخسر کسیه که تمام سرمایه‌شو از دست میده، هیچی براش نمیمونه، صفر میشه. قرآن میفرماید این دسته دوم اخسرن، نه خاسر. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. پیغمبر میخوای بهت بگیم پرخسارت ترین آدم کیه؟ اونی که کار خیر رو شر ببینه، شر رو خیر ببینه، برعکس ببینه. این دو دست. دسته سوم کسی که کار خیر رو میدانه، شر رو میدانه، اما تنبله. نه، اینجا جای یسار اونه، باید بدوه به کار خیر. و دسته چهارم میان دو تا خیر، خیر برتر رو انتخاب کنه، میان دو تا شر، شر بله کمتر رو انتخاب کنه، شر کم ضررتر رو انتخاب کنه. برادران، عزیزان، جوانهای گرامی، حالا بیایید من یه نتیجه بگیرم. این کارهایی که انجام میدید ببینید چجوری بهتر میشه، زیباتر میشه. الان نماز، نماز جماعت خیرش بیشتر یا فرادا؟ جماعت. نماز با تأنی و آرامش ارزشش بیشتر یا نماز مثل نوک کلاغ با سرعت خوندن؟ نماز با آرامش. اگه تسبیحات زیمش بشه بهتر میشه. اینی که میگم خیر، یا آقای تو مسجد پیغمبر نماز میخوند. اینو رفاعه نقل میکند، رفاعه از اصحاب رسول خداست، میگه نماز میخوند، تا نمازش تموم شد پیغمبر اکرم فرمود اعد، باشه یه بار دیگه بخون، چشم، الله اکبر، دوباره نماز بخون، پیغمبر فرمود دوباره اعاده. سه مرتبه میگه رسول خدا بهش فرمود نماز تو اعاده، از بس تم میخوند، از بس به هم ور میکرد نماز. وقتی تمام شد پیغمبر هم هر ستاش به درد نمیخوره، بیا من یادت بدم چجور نماز بخون. ببین پیش امام صادق حماد پاشد دو رکعت نماز خون، امام صادق ناراحت شد، فرمود ما اقبه به رجل منکم، چقدر زشته برای بعضی از شما، 60 سال 70 سال از عمرتون میگذره دو رکعت نماز درست نمیتونید بخونید؟ حتما اینه که امام صادق نماز میخونده حواسش هم جمع کرده، حتما دقت هم داشته، بس تو خونه نخونده، بعد میگه گفتم آقا شما دو رکعت نماز بخون ما ببینیم، که آقا دو رکعت نماز خون، فرمود اینطوری نماز بخونید جوان عزیز، تو که تو کاپیشان دنبال بهتری نشی، توی مو دنبال بهتری نشی، توی انتخاب همسر دنبال بهتری نشی، تو هر چیزی تو قضا دنبال بهتری نشی، کلی شهر و طرف میگرده میگه فلان مغازه پیتزاش بهتره، فلان مغازه اون ور شهر کبابش بهتره، بستنیش بهتره، جنسش بهتره، کدوم نماز بهتره، کدام دعا بهتره؟ رسول خدا فرمود سارقترین مردم کسیست که از نمازش میجزه. فرمود مسئله، اینو خوب گوش بدید، فرمود مسئله نمازهایی که کامل نیست، کمش میذارن، خوب ادا نمیکنن، فرمود مسئله زنیست که حامله شده، مثلا 20 روز یه ما دیگه مونده بچه متولد بشه، کلی زحمت کشیده، مواظبت کرده، 8 ماه، 7 ماه، نزدیک 9 ماه. فرمود مسئله کسی که نماز رو سبک میشمره، ناقص میخونه، مسئله زن حامله است که نزدیک ایام وضع حملش بچه رو سقط کنه. فرمود نه دیگه حامله است که بگه خب حالا هنوز امید دارم 20 روز دیگه به دنیا میاد، نه دیگه بچه براش هست، میگن از بین رفت، 88 ماه، نزدیک 9 ماه بچه رو نگه داشت، سقط شد. فرمود این نماز سقط شده، نه برای شما نماز، اگه این سقط برای این زن بچه است، این نماز هم برای شما نماز، فرمود این نماز سقطیه، بعض نماز ها سقطیه، به درد نمیخوره، اثر نداره. در نماز بهترینش، در دعا بهترینش، در انفاق، در انفاق بهترینش، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. برادران عزیزان جوانان گرامی، بحث من امشب اینه، خیر رو باید انتخاب کرد، به کار خیر سرعت گرفت، شتاب گرفت، کار خیر رو دریافت، نباید تعنی و سستی کرد. ببینید دوستا مثال بزنم براتون، بعد یه حدیث زیبا بخوانم به شرط یک صلوات بر محمد و آل محمد. این موارد اگه بخوام بگم خیلی زیاده، باید یک ساعت بگم، ولی خلاصه میکنم. مثلا حدیث داریم خیر الکلام، از میان حرفهایی که وجود داره خیر الکلام چیست؟ روایت میگه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، خیر الکلام. ولذا حدیث داریم هر کسی سلام نماز رو داد چند مرتبه این ذکر رو گفت سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، در روایت دارد خداوند 10 برابر میکنه ثواب اون نماز رو، درجه او رو 10 برابر بالا میبره. این خیر الکلام. خیر البقاء، بهترین زمین ها کجاست؟ تو روایت داریم 4 تا زمین، مکه، مدینه، کوفه، و در یه روایت نقض کربلا دارد، بیت المقدس هم دارد. خیر الاراضی، زمین هاست. خیر النساء، بالاترین زن ها، در حدیث دارد 4 زنن، خدیجه کبراست، آسیه همسر فرعون است، جناب وجود مقدس صدیقه طاهره حضرت زهرا سلام الله علیها، 4 زن به عنوان زنهای برتر، خیر النساء، خیر الرجال، خیر الکلام، خیر البقاء، اینا توی روایات اومده. از اون طرف شر هم داریم، مثلا شر الناس، در حدیث دارد من باع آخرته به دنیا، کسی آخرتشو به دنیا بفروشه این شر الناس. شر الناس من یظلم الناس، شر الناس کسی که به مردم ظلم کنه. ببینید بگردید جوونا، تو رفیق خیر الاخوان، حدیث داریم خیر اخوانک من واساک، بهترین رفیق تو رو ولت نکنه، مواسات کنه، با کمکت کنه، زیر بغلاتو بگیر. اومد یک کسی پیش پیغمبر گرامی اسلام، یا رسول الله من میخوام خیر الناس باشم، باید چه کنم؟ بهترین مردم. پیغمبر اکرم فرمود خیر الناس من ینفع الناس، بهترین مردم کسیه که بیشتر به مردم نفع برسونه. آیان، جوانها، خواهرها، در دوست خیر اخوان، در ذکر خیر الذکر، خیر الکلام، در سرزمین آ در ایام جمعه خیر الایام، مثلا تو ماها چهار ماه داریم که خیر الشهوره، ماه ذیحجه، ماه ذیقعده، محرم و ماه رجب که ماهای حرامه. تو بعضی نقلا ماه رمضان داریم. تو هر چیزی آدم چطور تو جنس خریدن دنبال بهترینش میگردیم، چطور تو انتخاب لباس دنبال بهترین میگردیم، نمازتونم به بهترین وجه، دعاتونم به بهترین وجه، دینداریتونم به بهترین وجه اداره کنید تا بشید مصداق یسارعون فی الخیرات. خب من آخر عرایزم یه حدیث زیبام براتون بخونم که این بحث کامل بشه. این حدیث خیلی قابل تأمل. نبی مکرم اسلام فرمود چهار چیز به هر کسی داده بشه خیر دنیا و آخرت داره. ببینید دقت کنید، پیغمبر گرامی اسلام فرمود من اعطیه اربع خصال. ببینیم چند تاش در من و شما هست. اگه تا اینجای عرایزم هم از ذهنتون رفت این حدیث رو به خاطر بسپرید. من اعطیه اربع خصال، کسی که خدا چهار چیز بهش بده، فی دنیا، تو همین دنیا بهش بده، فقط اعطیه خیر دنیا و آخره، خیر دنیا و آخرت بهش داده شد. چیه این چهار تا؟ یک، ورع یعصمه عن محارم الله. اینا رو اگه دارید بگید الحمدلله، اگه ندارید بگید خدا بهمون بده. یک، قدرت ترک گناه. ورع یعنی قدرت ترک گناه. یه قدرتی داشته باشه که نگاه به نامحرم میکنه چشمشو ببنده، تا موسیقی میشنوه بلند شه، تا جایی غیبت میکنن بگه نه. اگه اینو دارید الحمدلله، اگه نه از خدا بخواید. قدرت و نیرو و انرژی و توان و اراده ترک گناه، اینو بهش میگن ورع. ورع چطور؟ اگه الان شما ماشینتون داره حرکت میکنه، یکی جلوتون ترمز بزنه، فورا ترمز میکنید. چطور یه دست انداز ببینید فورا ماشینو سرعتش رو از 80 رو 10 میارید؟ ورع یعنی تو دست اندازها، تو توقفگاه های معصیت انسان سرعت رو بیاره پایین، چشم ببنده، نگاه نکنه، گناه نکنه. فرمود هر کسی چهار چیز داره این خیر دنیا و آخرت داره، یکی ورع و قدرت ترک گناه، دوم حسن و خلق یعیش و بهیف الناس، خوش اخلاقی. بعد جوانا با پدر و مادر بد اخلاقی میکنن، تندی میکنن، خیلی به من میگن، خیلی میگن بگو. منتها من به والدینم زیاد میگم، منتها این جلسه بیشتر تو نوجوانا و جوانا هستن به شما میگن. جوان های عزیز، بی احترامی به والدین عمرتون رو کوتاه میکنه، برکت رو از زندگیتون میگیره. مواظب باشید والدین رو باشون خوش اخلاق برخورد کنید، این وظیفه است. حالا با مثلا همسایه، با رفیق، با کاسب خوش اخلاقی خوبه، اما با پدر و مادر فریضه است، واجبه، وظیفه است. چرا بعضی جوانا داد سر پدر و مادر میزنن؟ اینجا که نیستن انشاءالله، کوی قاف جای دیگه. چرا داد میزنن؟ چرا تندی میکنن؟ مادر آمده میگه جوان دست به روی من بلند میکنه، لا اله الا الله. جوان این دست خیر نمیبینه، این جوان این دست خیر نمیبینه، این زبان خیر نخواهد دید، به شدت آدم لطمه میخوره تو زندگیش. فرمود دومین ویژگی که اگه داشتید خیر دنیا و آخرت دارید خوش اخلاقیست، خوش برخوردیست. یه خورده مواظب باشیم تو برخوردمون، تو اخلاقمون. نبی مکرم اسلام با اخلاق جامعه رو جذب کرد. سوم فرمود حلمون یدفع بهی جهل الجاهل. سومین ویژگی حلم، بردباریه. جوان 16 17 ساله چه معنا داره بگه اعصابم خورده؟ اعصابم خورده یعنی چی؟ چیکار کردی؟ مگه قرضای عالمو داری؟ مگه زندان رفتی؟ اون سوم راهنمایی اولت با من حرف نزن، اعصابم خورده. چرا اعصابت خورده؟ خانه رو اداره میکنی؟ زندگی رو داری اداره میکنی؟ کشتی ها غرق شده. حلم، بردباری. حلم اگه ندارید به خودتون بقبولانید، قدرت تحمل. خب این ستا رو که مطمئنم انشاءالله دارید، ورع، حسن خلق و حلم، چهارمیشو یقین ندارم، بلکه برعکسش یقین دارم خیلیاتون ندارید. دعا میکنم انشاءالله این چهارمی هم نصیبتون بشه. زوجتون صالحه، همسر صالح و زن صالحی که فرمود تو اینو الفقط چهارمی رو دعا کردید، علا امر دنیا و آخره، همسری که آدمو بر دنیا و آخرت کمک کنه. آخه بعضی زنها مرد رو هم به گناه میکشن، مرد رو هم به بینمازی میکشن. تو اینو زوجه صالحی که اون و کمک مرد باشه، او رو بکشه به سمت دینداری. خب این چهار تا ویژگی، حلم و حسن خلق و ورع و زوجه صالح، انشاءالله خداوند به همه شما همه این ویژگی ها رو عنایت بفرماید. خب شب جمعه است و شب چهارم ماه محرم. من امشب از یک شهیدی میخوام نام ببرم که کمتر شنیدم تو منبرها روزش خوانده بشه. آخه روزه های ما گاهی محدوده، از افراد خاصی نام میبریم در میان شهدای کربلا. بعضی از این شهدای کربلا نسیان منسیا میشه، فراموش میشه. برادران، خواهران، این شهیدی که امشب میخوام نام ببرم و براش عشق بریزید، به این نیتم روزش رو میخونم که خدا به برکت این شهید به همه جوانهای ما تقوا انشاءالله عنایت بفرماید. این جوان میدانید کیه؟ نوه امیر المؤمنین است، نوه دختری امیر المؤمنین، عبدالله ابن مسلم ابن عقیل، مادرش رقیه دختر امیر المؤمنین، چون مسلم ابن عقیل داماد علی ابن ابی طالب، همسرش رقیه دختر امیر المؤمنین. مسلم یه جوان 25-6 ساله دارد به نام عبدالله ابن مسلم ابن عقیل، پسر رشید مسلم، مادر رقیه دختر امیر المومنین، که به نظرم میرسه در کربلا هم حضور داشت. بعضی ها ایشون اولین شهید بنی هاشم نوشتن، بین این که ایشون اولین شهید یا علی اکبر اختلافه. بعضی از ارباب تاریخ نوشتن ایشون نگذاشت علی اکبر میدان بره، گفت من باید جانمو فدا کنم. روز عاشورا یکی از کسانی که آمده میدان اجازه گرفته بره میدان، فرزند مسلم ابن عقیل است، فرزند اون شهیدی که در راه محبت ابا عبدالله نهم ذیحجه قبل از عاشورا جانشو در کوفه فدا کرد. آقا ابا عبدالله به او اجازه داد، عبدالله ابن مسلم ابن عقیل اجازه گرفت، اومد به طرف دشمن، رجز میخواند. یه بیتش اینه، گفت الیوم القا مسلما و هو ابی، من امروز میخوام به ملاقات بابا مسلم ابن عقیل برم، من امروز میخوام به پدرم مسلم ابن عقیل ملحق بشم. جوان بوده، شجاع بوده، از آل علی، خون علی در رگای اوست، شخصیتی است که مادرش دختر امیر المؤمنینه. حمله کرد به دشمن. منتها یه چیزی راجع به این شهید نوشتن که راجع به شهدای دیگه شاید نباشه، نوشتن دشمن تیری به طرف پیشانی او شلیک کرد. عبدالله ابن مسلم دستشو گرفت رو پیشانیش که تیر نخورد، یه وقت دست با تیر به پیشانی دوخته شد. همینطور که دستش رو پیشانیش بود، تیر دست و پیشانی رو به هم دوخته بود، رو زمین افتاد. نانجیبی آمد او رو به شهادت رسوند. فرزند مسلم ابن عقیل در میان صحرای کربلا در خون خود غلطید. میخوام عرض کنم عبدالله ابن مسلم غریبانه جان دادی، پیشانی شکافته شد، تیر به قلبت اصابت کرد، اما دیگه بابا نبود بدن تو ببینه، اما بابا نبود قطعه قطعه شدن تو ببیند، دلها بسوزد برا حسین، وقتی آمد برا بدن علی اکبر ببیند، قطعوه به سیوف اربن اربا. عبدالله ابن مسلم تو در خون خود غلطیدی، ولی پدر قبل از تو شهید شد، سخت پدر شهادت فرزندو ببینه. لذا ابا عبدالله یه جمله فرمود، پسرم لقد استراحت من هم دنیا و غمها و بقیه ابوک وحیدن فریدا، یعنی بابا تو رفتی اما پدر رو با این داغ و مصیبت تنها گذاشتی. و سیعلم الذین ظلموا ایمن غلب ینغلبون، خدایا به آبروی این شهدا، شهدای اصحاب بنی هاشم، تو رو قسمت میدم توفیق شهادت در راحت رو به ما نصیب بفرما. به عظمت این انصار و یاران حسین قسمت میدم اسم ما رو جز به انصار و یاران حضرت حجت ثبت و ضبط بگردان، همانطوری که این اصحاب و یاران در رکاب اربابشون امام حسین جنگیدن، مبارزه کردن، خدایا توفیق مبارزه در رکاب امام زمان به ما عنایت بفرما. خدایا همان گونه که این اصحاب و انصار مولا و اربابشون ابا عبدالله رو دیدن، توفیق رؤیت و درک دولت و حکومت امام زمان رو به ما نصیب بفرما. به برکت امام زمان خدایا به زندگی و عمر و مال و اولاد ما، کشور ما برکت عنایت بفرما. خدایا باران رحمتت رو بر این مردم نازل بنما. این کشور و این نظام اسلامی رهبری عظیم و شأن آن محافظت بفرما. خدایا شر دشمنان اسرائیل، امریکا و وهابیان به خودشون برگردان. خدایا به مقربان درگاهت قسمت میدیم، گذشتگان، اموات، شهدا، امام عزیز، روحشون از این جلسه بهره مند بگردان. به نبی و آله صلوات جناب.